الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در مطلبی بود از سیدان الاستاد رضوان الله علیه که عنوان فرموده بودند در دوران ام بین تعیین و تأخیر ما سه مورد داریم. مورد اول عرض شد، مورد تعارض حجتین هست، و مورد دوم مورد تزاحم هست. و در روز گذشته این معنا رو عرض کردیم که عمده نظر آقایان قائلین به این مقاله که چون مرحوم آقای خویی هم شبیه همین تقسیم بندی رو دارن و بعدن هم با ایشون بحث خواهیم داشت، کلامی از ایشون نقل میکنیم، اساس این است که بحث تزاحم دائر مدار اطلاقی است که ما در دو طرف محتمل داشته باشیم و معنای تخییر عبارت است از تقیید اطلاقین و معنای تعیین عبارت از این است که یک اطلاق رو به حال خودش بتونیم باقی بگذاریم و فرد دیگر رو تقیید بکنیم، ولذا در این صورت تزاحم صدق میکنه. این تزاحمه، یکی از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر صورت تزاحمه که اگر ما احتمال دادیم مزیت را در یک طرف، در اونجا مقتضای قاعده تعیینه. این مورد دومی بود که ایشون عنوان فرمودن که بعداً بیشتر روی این معنا بحث میکنیم. مورد سومی رو ایشون ذکر کردند، مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو باز عنوان فرمودن که میفرمایند در جایی که ما علم پیدا بکنیم به وجوب فعلی، مثل علم پیدا کردیم به وجوب صوم، منتها ما میدانیم صوم واجبه، شک ما در این جهته که آیا وجوبی که صوم داره تعیینیست یا تخییری. علم داریم صوم مسلم واجبه، شک ما در این است که وجوبش تعیینیست یا تخییری. همین قصه رو ممکنه مثال زد در صلات جمعه. صلات جمعه میدانیم واجبه، علم داریم، منتها شک داریم که آیا وجوب تعیینیه یا تخییری بینه و بین ذوق مثلا. اینا امثله ایست که در اینجا میشه عنوان کرد که ایشان میفرمایند که در اینجا در این مورد سوم اینجور نیست که همه متفق باشند بر این که اینجا چون دوران ام بین تعیین و تخییر مورد دوران هست، بنابراین مقتضای قاعده در اینجا تعیینه. خیر، اینجا دو تا مذهب هست. یک مذهب عبارت از این است که در اینجا آمدن و گفتن اونی که حکم هست در واقع اون الزامی است که تعلق گرفته به جامع، صوم یا خودش واجبه یا وجوب تخییری داریم بین الصوم و بین الافق مثلا، وجوب تخییری. اینجا یک مذهب و یک نظر این هست که وجوب تعلق گرفته به جامع بین الصوم و الاتق، جامع هست که متعلق وجوبه، و وقتی که جامع متعلق وجوب شد در اینجا مثل اتق خصوصیت زائده هست، کما اینکه صوم هم خصوصیت زائده هست بر جامع. خصوصیت زائده در جانب صوم معلومه، یعنی ما علمش داریم، اما خصوصیت زائده در جانب عتق مشکوکه، چون محتمل دیگه یحتمل وجوب تخییری، یحتمل وجوب تعیینی نسبت خود صوم. پس خصوصیت زائده بر جامع در عتق محتمله، وقتی محتمل شد براءت جاری میکنیم نسبت به او، بنابراین ما نحن فیه میشه مجرای براءت. یک مذهب دوم هم اینجا نظر دوم وجود داره و اون عبارت از این است که نه خیر، اینجا الزام و به اصطلاح اون حکم ارزم به حضورتون که واقعی به جامع نخورده، بلکه بین الفردین هست و این بین الفردین یا صوم هست یا عتق هست. خود افراد هستند نه جامع. وقتی خود افراد شدن، خب بین افراد دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال تخییره بین صوم و عتق، من مخیر هستم یکی از این دوتا. یک احتمالم این است که خصوص صوم متعلق وجوب باشه. اینجا دوران ام بین تعیین و تخییره و در اینجا آمدن قائل به تعیین شدن. بنابراین در این شق سوم که عنوان می‌فرماید که ما علم داریم به وجوب چیزی و شک داریم که انهو واجبون تعیینن یا واجبون تخییرن مع غیره، در اینجا هم باز وجهی هست، مذهبی هست که مورد رو از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر قرار میده. خب ایشون این سه جهت رو عنوان میفرمایند، بعد میفرمایند که توجه داشته باشید. ما سه جا گفتیم، یکی دوران الامر بین الحجتین در باب تعارض، یکی دوران در مورد تزاحم بود، یکی مورد اخیر که دوران ام بین وجوب تعیینی یا تخییری است. دوران امر بین المحظورین که ما داریم بحث میکنیم جزء هیچ کدوم از این موارد نیست. وقتی جزء هیچ کدوم از این موارد نشد، بنابر این کلام همون است که نائینی میگه، میگه در اینجا مزیت و احتمال مزیت موضوع دوران ام بین تعیین و تخییر نیست. دوران ام بین المحظورین از موارد محسوب نمیشه چون جزء هیچ کدوم از اینها نیست. بعد ایشون میفرمایند که به صورت اشکال، به صورت انقلت، که ممکن است در اینجا یک مطلبی کسی عنوان بکنه. این کسی که ایشون می‌فرمایند کسی عنوان بکنه، مرحوم آخوند رضوان الله علیه، یعنی کلام مرحوم آخونده که در اینجا خودش رو نشون میده. یک کسی بیاد در اینجا به ما بگه که ما مورد قرار دادن دوران امر بین المحظورین را در اون کبرای دوران ام بین تعیین و تخییر رو بله در هیچ کدام از این سه مورد نمیبینیم. اما ما ملاک مستقل قائل هستیم برای اینکه دوران ام بین المحظورین جزء اون کبرا هست. ملاک مستقل داریم. ملاک مستقل که داریم چیه؟ ایشون عنوان میفرمایند که ما زمانی میایم میگیم حکم عقل به تخییر در این اشکال، عقل حاکم به تخییر هست که وقتی در تخییر همیشه الزام به احدهما هست دیگه، یا این یا او. خب عقل چه زمانی این الزام رو به احدهما که ما تعبیر به تخییر میکنیم میتونه داشته باشه؟ زمانی که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد. درست شد؟ ترجیح بلا مرجح لازم نیاد. عقل اگر ببیند در جاهی رجحان است و این رجحان از روی مرجحی نیست، حکم به عقل نمی کنه. اگر ببیند در جایی رجحانی وجود داره، میگه راجح رو بگیر، عقل به مرجوح معقول نیست، ترجیح بلا مرجح. درست شد؟ پس قوام تخییر عقلی به این است که رجحانی فی احد الجانبین نداشته باشیم. همونی که مرحوم آخون می فرماید. وقتی در اینجا قوام به این است که ما رجحان در یک طرف نداشته باشیم، بنابراین اگر رجحانی در یک طرف واقع شد، خب در اینجا باید عکس بکنیم، ناچار باید عکس بکنیم. یعنی حالا ولو در کلام ایشان همین مراد ما رو میخوان بفرماین، اما خیلی واضح نیست، اما در کلام از صاحب کفایه واضحه. اگر ما رجحانی باشه یلزم الاخ به دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست و الا لازم ترجیح بلا مرجح باید اخذ بکنیم. اگر احتمال ترجیح باشه، اگر احتمال ترجیح باشه باز در اینجا ایشون اشکال میکنن به قول معروف که در اینجا ترجیح بلا مرجح در صورت وجود رجحان هست، اما در صورت احتمال رجحان این معنا صاف نیست و درست هم هست. بنابراین اگر کسی در اینجا بیاد و بگه ما طبق نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه میان در اینجا میگیم ملاکی که اینجا برای دوران امر بین تعیین و تأخیر در دوران ام بین المحصورین وجود داره ناشی از این حیثیته که تخییر همیشه بر اساس این است که ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، و اما عند احتمال المزیه اگر اخذ به غیر ذل محتمل شد اینجا ترجیح بلا مرجح نیست. این اشکالی است که در اساس فرمایش آخوند در اینجا مطرح میشه. البته آخوند قائل به این مقاله نیست، در اساس فرمایش آخوند این اشکال مطرح میشه. ایشون میفرمایند که ما یک مسئله رو در اینجا بگیم و اون این است که ما اصلا کار نداریم به این قصه. چرا؟ برای اینکه عقل وقتی میاد لزوم اخذ به راجح میگه و امثال اینها، اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، عقل این مقاله رو در مقام امتثال و اطاعت داره، در این مقام میگه اینجور نشه. چون در این مقام صحبت میکنه، گیر اصلی که ما داریم این است که در دوران امر بین المحظورین مقام اطاعت و امتثال اصلا هست یا نیست. این برگشته به کلام مرحوم میرزاست، اینجا نقطه برگشته. توضیح و ذالک، ایشان میفرمایند که این که عقل در اینجا بیاد بگه در دوران ام بین المحظورین یلزم الاخذ به راجح، چرا؟ چرا میگه اخذ به راجح؟ برای اینکه شما وقتی در مقام اطاعت واقع شدید، وقتی در مقام امتثال هستید، اگر در بین تکلیفین دوران امره بیایید اخذ بکنید به مرجوح، خب شک در امتثال دارید، شک در اطاعت دارید. اگر اخذ به راجح بکنید علم دارید به امتثال، امتثال محققه. اما اگر اخذ بکنید به مرجوح، خب یحتمل که این مرجوح مطابق با واقع نباشه، احتمال بیشتری هم داره، خب پس شک در امتثال دارید. شک در امتثال مساوق است با عدم امتثال و عدم تحقق اطاعت، عقلم حاکم به اطاعته، ولذا عقل در اینجا میاد از باب ترجیح بلا مرجح وارد میشه که اگر رجحانی نیست تخییر و اگر رجحانی بود تعیین. این معنایی که عقل به دنبالشه در مورد دوران الام، دوران ام بین المحظورین منتفیه. چرا؟ چون برگشته به کلام ناین اینجاست، چون ما در دوران ام بین المحظورین یک تکلیف دارای داعویت و دارای باعثیت نداریم. چرا تکلیف اینجوری نداریم؟ چون علم اجمالی در اینجا تنجیز نمی کنه. در دوران ام بین المحظورین چرا تنجیز نمی کنه؟ در حرف ناینی شکافتیم، چون دوران ام بین الفعل و ترک و ترک و حاصل لا محاله، همون حرفی که مرحوم میرزا زدن. اینجا ایشون تا عمق کلام میرزا نمیرن، اما اشاره میفرمایند که ما در اینجا داعویت نداریم. بنابراین وقتی داعویت نبود و تکلیف نبود، تکلیفی فل بین نیست در دوران ام بین المحصورین، و تخییری هم که عقل میگه نه اون تخییر عقلی مصطلح هست، بلکه تخییر عقلی به معنای لاحرجیت، یعنی رها کردن مکلف، رها کردن به همون ارزان رویه تکوینی که خودش داره، بالاخره مکلف یا انجام میده یا انجام نمیده، از این دوتا که خالی نیست دیگه. خب ولش کنیم هر کار میخواد بکنه بکنه، لا هر چی از معناش اینه چه ترک بکنه چه فعل رو بیاره، این لا هر چیته. خب پس تکلیفی ما در بین نداریم در دوران ام بین المحصورین. وقتی تکلیف در بین نداشتیم امتثالی هم در بین نداریم. تکلیف اگر باشه اون وقت امتثال هست، و الا تکلیف نباشه امتثال چی؟ اطاعت چی؟ چیزی در بین نیست. خب وقتی تکلیف نبود و امتثال هم نبود، اینجا حالا شما بیایید به ظلمزیه بگیرید، این برمیگرده کلام ناینی. نه تنها اگر یکی از فردین و محتملین احتمال مزیت درش باشه، خب محتمل المزیه رو بگیر یا غیر محتمل المزیه چه فرقی میکنه؟ تکلیفی نیست که شما در مقام ادای اون تکلیف موظف باشید حتما محتمل المزیه رو بگیرید. بالاتر نه محتمل المزیه، ظلمزیه یعنی مزیت احراز شده در یکیش باشه در دیگری اون مزیت نباشه، شما بیاید غیر ظلمزیه رو بگیرید، طب نیست. اینجا اخذ به راجه لزومی نداره، چون تمام قضایا در مقام امتثاله. وقتی اصلا تکلیفی نیست امتثالی هم در کار نیست، شما هر کار دلت بخواد بکن، چه اخذ به ظلمزیه بکنی چه اخذ به غیر ظلمزیه. این عرضم به حضورتون که نهایت بیان ایشون است که ارجاع مطلب به فرمایش مرحوم ناینی است و اساس کلام مرحوم ناینی. در این فرمایش یک ملاحظاتی هست. قسمت اول ملاحظات قسمتی است که در قبل هم اشاره کردیم در حین نقد کلام مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه، بعد اینجا هم یه خصوصیاتی در خود کلامشون هست که بعد عرض میکنیم. مطلب اول عبارت از این است که ما یک مشکلی که داریم در اینجا، یعنی در کلام ایشون این مشکل سایه انداخته، در کلام مرحوم میرزا هم سایه انداخته و جوابی هم در اینجا برای ما عرضم به حضورتون که داده نشد، و اون معنا عبارت از این است که در دوران ام بین المحصورین ما همه این ملاحظات رو کنار بگذاریم ببینیم داده هامون چیه. خب شما وقتی میخواید وارد بشید در هر کاری داده هایی دارید دیگه، این داده ها رو بسنجید. ما در دوران امر بین المحصورین یک علم داریم، این علم رو شما خودتون به دست خودتون که نمیشه تنجیزش رو بیاندازید، العلم حجتون لا به جعل جائل، این علم هست. علم چیه؟ در دوران ام بین المحصورین که من علم دارم اما بالوجوب و اما بالحرمه، علم به الزام، علم تفصیلیه نیست اینجور، وجوب حکم الزامیست، حرمت هم حکم الزامیست. جامع بین الوجوب و الحرمت چیه؟ الزام، بایدیت، منتها در یکی بایدیت رو فعل میره در یکی بایدیت رو ترک رفته، بایدیت مسلمه. پس ما علم به بایدیت داریم، اونم علم تفصیلی، علم تفصیلیه. به عبارت دیگر اگر فنی بخوایم حرف بزنیم، شما علم تفصیلی دارید به جنس الزام. انما شک، انما دوران، انما تردید در کجاست؟ در نوعه، در نوع تکلیف، نه در جنس تکلیف. جنس تکلیف که الزام باشه معلومه، واضحه، معلومه، تفصیلی است. منتها نمیدانم این الزامی که مجعول هست در واقع، که یقین دارم الزامی جعل شده، این الزامی که جعل شده در واقع در قالب وجوب جعل شده یا در قالب حرمت جعل شده، تردید اجمال در کجاست؟ در نوع تکلیف هست برای ما، درست شد؟ پس این داده رو ما اینجا داریم که علم داریم به جنس الزام. وقتی علم داریم به جنس الزام، حالا من در اینجا هر کاری که بخوام بکنم نسبت به واقع درگیرم، یعنی من مکلف هستم دیگه، نسبت به واقع درگیرم، چون علم وسطه، العلم حجتون. حالا اون انظار مرحوم نائینی رو کنار بگذاریم، اون مسلماتی که در این وسط وجود داره، العلم حجتون، من تکلیفی دارم، الزام، این الزام یا در قالب وجوبه یا در قالب حرمته. وقتی که اینجور شد من نمیتوانم موافقت قطعیه در اینجا داشته باشم. چرا؟ برای اینکه من هم اینو ترک کنم هم اونو بیارم، اگر متعلق دوتا بود میشد، اینجا متعلق واحده، چون متعلق واحده من دوتاشو نمیتونم بیارم که بیام بگم با اون نظری که مولا داره، غرض مولاست دیگه، غرض مولا باید استیفا بشه، اما غرض در اینجا به تمامه قابل استیفا نیست. وقتی به تمامه قابل استیفا نشد، طبق اون چه که ما گفتیم، خود سید الاستاد رضوان الله علیه هم تصریح بش کردن، قبلا تصریح ایشون رو در مقابل نائینی عرض کردیم که العقل یتنزل در مقام امتثال، در مقام اطاعت، یتنزل الی الموافقت الاحتمالیه، یتنزل الی الموافقت الاحتمالیه، اون وقت تخییر عقلی پیدا میشه. جای تخییر عقلی که ما میگیم اینجاست، یعنی عقلی که الحاکم فی مقام الامتثال، الحاکم فی مقام الاطاعه، همه میگن عقل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مگه ارشاد به حکم عقل نمیدانی؟ خب ببینید همه تفاسیر هست، عقل در باب اطاعت حاکمه، عقل میگه باید موافقت قطعی، مولا غرض داره باید استیفا کنی، نه غرض معلومش رو استیفا کنی، احتمال غرضش هم باید استیفا کنی، در جاش گفتیم. خب اگر امکان استیفا غرض وجود نداره، عقل، همین عقل حاکم در باب اطاعت میاد میگه بسیار خوب، شما به تمامه نمیتوانی غرض رو استیفا کنی، باشه، غرض به تمامه قابل استیفا نیست، شما بیا بعض الغرض را به اصطلاح موافقت احتمالیه با غرض، موافقت قطعیه، احراز قطعی ممکن نیست، موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه چیزیست که خود عقل میگه، عقلی که میگه موافقت احتمالیه در ما نحن فیه، در دوران ام بین المحصورین، میاد چه میکنه؟ میگه بسیار خوب، وجوب یه طرف، حرمت یک طرف، متعلق واحده، دوتاشو نمیتونی به جا بیاری، یکیشو به جا بیار، یکیشم نمیتونی، در اینجا یکیشو به جا بیار که عقل الزام میکنه، موافقت احتمالیه است، اون وقت تخییر اینجا پیدا میشه، عقل میاد میگه یکی که میخوای بیاری، موافقت احتمالیه که میخوای بیاری، اگر رجحانی در بین این دوتا یکی نداره، تخییر، تخییر جاش اینجاست، عقلم که حاکمه به تخییر، در همین مقام تخییر، در مقام امتثال میگه اگر رجحانی نیست اینجا بیار. حالا اگر رجحانی بود، اگر یکی از اینها رجحان داشت، عقل اینجا دیگه دوران ام بین تعیین و تخییر نیست. در کلام ایشون هم البته این رو هم میکنیم به کلام مقرر، یه قدری بین احراز رجحان و احتمال رجحان به اصطلاح قاطی هست و این معنا در کلام مرحوم میرزا کاملا واضحه و میرزا هم از اول میگه، میگه اصلا وجود رجحان رو ما فرق نمیذاریم با احتمال رجحان، مبنا همینه، اما اگر رجحانی در یک طرف باشه باید بهش اخذ کرد از نظر عقل، یعنی لازم الاخذ به راجح. چرا؟ برای اینکه اخذ به غیر راجح ترجیح بلا مرجحه و ترجیح بلا مرجح معقول نیست، بنابراین در مقام امتثال کافی نیست، همون عقلی که میگه لزوم موافقت احتمالیه، اخذ به مرجوح رو محقق موافقت احتمالیه نمیدانه، اینو توجهش داشته باشید. حالا اگر نوبت رسید به احتمال، مرجح در یک طرف احراز نمیشه، احتمال رجحان هست، اینجا مسئله است که عقل چه میکنه. ما اینجا داریم بحث میکنیم. در اینجا با توجه به اون بیانی که قبل داشتیم و حرفایی که زدیم در نقد مرحوم میرزا، تمام اساس کلام به اینجا برمیگرده. در صورت احتمال رجحان فی احد الجانبین، با توجه به اینکه عقل در مقام امتثال هست و حاکم در باب اطاعت عقله، در اینجا اگر من آمدم اخذ کردم به محتمل المزیه، محتمل المزیه است، اگر در واقع مزیتی نباشه که عقل به من حکم تخییر بده، خب من یک طرف رو اخذ کردم، محتمل المزیه یک طرف دوران هست یا نیست؟ هست. اگر این احتمال مزیت احتمال مطابق با واقع باشه، یعنی واقعا این طرف دارای مزیت باشه، من نفهمیدم، احراز نکردم، احتمال میدم دارای مزیت باشه، پس لازم الاخذ به این در مقام اطاعت، این همون جاییست که اخذ به طرف مقابلش ترجیح بلا مرجحه، معقول نیست، لا یکفی فی مقام الامتثال. پس اگر من محتمل المزیه رو بیاورم در مقام امتثال گیری ندارم. چرا؟ برای اینکه در مقام امتثال عقل حاکم در باب اطاعت میاد به من میگه اگر هیچ رجحانی نباشه تأخیر، اگر رجحانی باشه تأیید، من آمدم کاری کردم که هر دوتاشو آوردم، یعنی تخییر باشه آوردم، تعیینم باشه آوردم، من این کارو کردم. اما اگر بیام اخذ بکنم به غیر محتمل المزیت، اونی که مزیتش محتمل نیست، بیام اخذ به او بکنم، خب در اینجا اگر تخییر باشه در واقع من امتثال رو انجام دادم، اما اگر اون طرف دیگه مزیت درش ثابت باشه، من اخذ کردم به چی؟ به غیر راجع، اخذ کردم به مرجوحی که اخذ به او در مقام امتثال کفایت نمی کنه. بنابراین شک در امتثال دارم. شک در امتثال هم مساوی هست با عدم امتثال، ولذا عقل در چنین جایی میاد میگه دوران الامر بین تعیین و تأخیر درست شد. خب در این اولا حرف ما اینه که شما موارد ثلاثه ذکر فرمودید، ما یه حرف دیگه میزنیم، ما میگیم شما میاید برای ما تحقیق فرمودید، تفحص فرمودید، بسیار خوب، که ما این موارد رو در فقه داریم که این موارد دوران ام بین تعیین و تأخیر در جاری میشه. خیلی خوب، شما این موارد رو ذکر فرمودید، احصاب فرمودید، ما میایم میگیم ما ضابط اون کبرا و جریان دوران ام بین تعیین و تخییر رو میایم تبیین میکنیم، ما کار به موارد نداریم، ما ضابط رو میایم میگیم ضابطه برای دوران ام بین تعیین و تخییر چیه، ملاک حکم عقل در تعیین و تخییر چیه، چرا عقل در مقام امتثال کارش به دوران بین تعیین و تخییر میکشه چیه، هر کجا این بود این مجرای دوران هست، هر کجا نبود مجرای دوران نیست. حالا سوا اون این که جزء موارد تتبع شده به وسیله شما باشه یا نباشه، این اولا نسبت به فرمایش ایشان. مطلب دوم این است که در باب در قسمت دوم فرمایش ایشون که تزاحم هست، اینجا حالا چون ما با آقای خویی هم باز به اصطلاح این بحث رو داریم، حالا اینجا عرضش کنیم چون بعدن مفصل ذکر میشه در حین کلام مرحوم آقای خویی، چون حالا بعدن عرض میکنیم که مرحوم آقای خویی بیانی دارند در همین مقام که این بیان خیلی واضح انظار نائینی رو بیان میکنه انصافا، یعنی خیلی پاکیزه، که حالا عرض میکنیم بیان بسیار پاکیزه است، بسیار وجیهه، اونجا نظر نائینی رو بیان میکنه و ایشون هم دفاع میکنه، ایشون خودش ملتزمه به این مقاله مرحوم آقای خویی. حالا در اینجا انسان، یعنی که ما اینجا به اصطلاح در مقام جواب آمدیم و گفتیم باز تازه نیست، برمیگرده به نقد کلام ناینی و اون این است که ایشون به حق هم همینجوره، ما اشکال نداریم به ایشون در این جهت، مورد تضاهم رو ذکر کردن. اساس دوران هم همیشه در تضاهم دیگه، چون تعارض بین دلیلینه، تنافی در مقام دلالت، در تعارض، در تعریف تعارض بعداً خواهیم گفت. تعارض دلیلین که میگیم وقتی است که تنافی در مقام دلالت باشه، یعنی در مقام اثبات. اما در تضاهم تناف دلیلین در چه مقام؟ در مقام ثبوته، یا ان شئت قلت در مقام ملاکه. یعنی ما در تعارض تنافی دو تا دلیل در مرحله بعد از حکم، چون حکم باید جعل بشه، اون وقت به مقام اثبات میرسه. اما در تضاهم تنافی به مرتبه قبل از جعل برمیگرده، ثبوت، یعنی ریشه حکم، ملاک حکم، ولذا تضاهم ملاکات اصلا تعبیر میکنن. پس تنافی در مقام اثبات میشه تعارض، تنافی در مقام ثبوت میشه تضاهم. مورد دوم که ایشون ذکر میفرمایند تضاهم، این درسته، این یکی از موارد اصلی دوران ام بین تعیین و تأخیر تضاهمه. منتها ایشون در تضاهم اساس رو این ذکر فرمودن، اگر خاطرتون باشه، که ما در ما نحن فیه مشکلی که داریم از این منشأ شروع میشه. وقت گذشته، ناچارم فقط من یک عرضم بزرگتون که تصویری بکنم، بعد مطالعه ای باز بفرمایید تا ادامه بدیم. تصویری که در اینجا میخواییم بکنیم عبارت از این است که در دوران امر بین المحظورین لا محاله در هر طرف ما دلیل داریم، دلیل باید داشته باشیم و دلیل ما اطلاق داره. اطلاق وقتی به اصطلاح در صلات جمعه شک داریم واجبه یا حرامه، لا تو سله داریم و سله داریم، سله اطلاق داره، لا تو سله هم باید اطلاق داشته باشه. ایشون می‌فرماید ما تضاهم رو در جایی می‌بریم که بتوانیم اطلاق مفروضی فی کل جانب من الدلیلین داشته باشیم، بعد اطلاق داشته باشیم، مثل دوران ام بین وجوب جمعه و وجوب ظهر. دو تا اطلاق هست، هم اطلاق نسبت به صلات جمعه داریم، هم اطلاق نسبت به صلات ظهر. در وقت ظهر جمعه اینا با هم تضاهم میکنن، کدامش رو بیاری؟ تضاهم میکنن. اطلاق در جمعه میگه منو باید بیاری، ولو عرضم به حضورتون که این متعلق ظهرم باشه، اطلاق دیگه. اطلاق ظهر میگه منو باید بیاری، ولو متعلق جمعه هم باشه. خب در شمول نسبت به این وقت واحد اینا با هم دیگه تضاهم میکنن. وقتی تضاهم کردن هر دوشون رو که نمیشه عکس کرد، اطلاق هر دو قابل عکس نیست. حالا اگر در اینجا یک طرف رجحانی براش درست کردیم، او یه داستانه، یه وقت رجحانی در هیچ طرفی نیست. اگر رجحانی در هیچ طرفی نبود، دو تا اطلاق در دو تا دلیل ساقط میشن، اطلاق ساقط میشه. معنای سقوط اطلاق چیه؟ معنای سقوط اطلاق این است که ما از اطلاق دست بر می داریم، تقییدش می کنیم به غیر مورد اون دلیل، به غیر مورد اون دلیل تقییدش می کنیم. اون طرف هم همین کار رو می کنیم. وقتی این کار رو کردیم تضاهمشون از بین می ره، چون تضاهم نسبت به این مورد خاص بود. خب نه، اینو من می توانم، دوتا رو که با هم نمی تونم بیارم، یکیشون رو میتونم بیارم. هر کدام از اطلاقها تقیید شده به عدم دیگری. وقتی شما عقده به یکی بکنید، دیگری رو نمیتونید بیارید. این معنای تخییره. در تزاحم تخییر که میگن، منشأش اینه که دو تا اطلاق در دو تا جانب سقوط میکنه، تقیید میشه به عدم اون یکی و لذا تخییر پیدا میشه. حالا اگر در یک جانب رجحانی بود، رجحان اگر بود، خود ایشون میفرمایند در اونجا که در متزاحمین اگر یکی رجحان داشت، ما اطلاق راجح رو محفوظ نگه می‌داریم، اطلاق غیر راجح رو تقیید می‌کنیم. معناش این است که اگر اطلاق راجح محفوظ مون، ما باید این راجح رو در متعلق او رو بیاریم، نه مرجوح را. درست شد؟ اگر در اینجا آمدیم احتمال رجحان وجود داره در متزاحمه، احتمال رجحان وجود داره، اون وقت اینجا مسئله این است که این اطلاق رو باید حفظ بکنیم یا نه. شکه، شکه که اگر من اطلاق رو حفظ کردم و اطلاق جانب دیگر را تقیید کردم، در مقام امتثال کار مناسبی انجام میدم یا نه. اینجا ایشون میفرمان و درستم میفرمان که عقل وارد میشه، میگه دوران ام بین تعیین و تخییر. چرا؟ چون اگر من در جانب محتمل و رجحان اطلاق رو حفظ بکنم، شک در امتثال در اون جانب نیست، اما در جانب دیگه شک در امتثال هست. وقتی شک در امتثال بود، بنابراین دوران ام بین تعیین و تخییر میاد در اینجا میگه لزوم عقل به محتمل الاهم میگه هازا فی المتزاحمه. درست شد؟ حالا در اینجا در اون معنا سیدون الاستاد عنوان فرمودن که ما در دوران ام بین المحظورین اطلاق نداریم در دو جانب، چون حکم نداریم در دو جانب. وقتی اطلاق نداریم، لا محاله در اینجا دیگه این بحثا پیش نمیان. بحث در تزاحم در جاییست که اطلاق باشه، و لذا ما میاییم میگیم اصلا دوران ام بین المحظورین جزء موارد تزاحم نیست، چون اطلاقی در دوتا دلیل نداریم. وقتی اطلاق نداشتیم، بنابراین در اینجا میگیم خارج است از این موردی که از جمله کبرای دوران ام بین تعیین و تخییر باشه. تا فردا انشاءالله.